سیمرغ بلورین بهترین فیلم کوتاه داستانی اهدا می شود به کارگردان فیلم
سیمرغ بلورین بهترین فیلم کوتاه داستانی اهدا می شود
به بهترین کارگردانی فیلم داستانی در 39 جشنواره فیلم کوتاه
تراتمیز پرسا
سین. نگاهی به سینمای کوتاه. به نام خداوند بخشنده مهربان، خانم ها، آقایان، ایرانیان عزیز، سلام. من میثم کریمی هستم و شما شنونده برنامه سین هستید. بسیار سپاسگزارم که در شامگاه 13 آذر ماه سال 3 امواج رادیوی شما روی موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز تنظیم شده و رادیو نمایش رو برای شنیدن انتخاب کردید. بعد از یک هفته غیبت دوباره ما برگشتیم با سین و نگاهی به سینمای کوتاه. رک، صریح و بی‌پرده راجع به هر آن چیزی که در سینمای کوتاه می‌گذره صحبت می‌کنیم. این روزها نزدیک به جشنواره حقیقت هم هستیم. بخش مستند کوتاه هم این جشنواره داره و جشنواره‌ای که خیلی شریفه به نظرم. اگر زمان داشتید، دغدغه زمانی نداشتید، دغدغه حالا شاید کار نداشتید، حتما یه سری به پردیس سینمایی چارسو بزنید که محل برگزاری 18مین دوره جشنواره فیلم مستند ایران یا سینما حقیقته. من دیدم خیلی از بچه‌هایی که توی جشنواره فیلم کوتاه تهران حتی فیلم داشتن، توی این دوره از جشنواره هم فیلم مستند دارن. یکیش امیر پذیرفته نازنین بود که توی برنامه رادیو جشنواره هم حضور پیدا کرد و براش آرزوی توفیق داریم. اما امشب هم راجع به فیلم کوتاه صحبت میکنیم، راجع به سینمای شریف کوتاه صحبت میکنیم با یک مهمان که بریم و برگردیم مهمان عزیزمون رو بهتون معرفی کنم. بسیار سپاسگزارم که رادیو نمایش رو برای شنیدن انتخاب کردید. همونطور که عرض کردم امشب هم میهمان عزیزی رو در استودیو برنامه سین در خدمتشون هستیم. برخلاف شاید هفته های گذشته که بیشتر میرفتیم سراغ جوونا و کسایی که کارشون رو تازه شروع کرده بودن، امشب میزبان یک عزیزی هستیم که خب سالهاست داره در عرصه فیلمسازی فعالیت میکنه. نمیدونم بگم پیشکسوت نگم پیشکسوت، اما به هر حال جناب آقای مشتبه قاسمی عزیز، کارگردان و تهیه کننده سینما. آقای قاسمی سلام، خیلی خوش آمدید به سین.
سلام علیکم، خیلی خوشحالم که خدمت شما شنونده های محترم هستم.
سلامت باشید آقا، خیلی خوش آمدید.
متشکرم،
سلامت باشید.
افتخار من بود.
عزیزید، باعث افتخار ماست. اینجا ارگ اومده بودید قبلا؟
خیلی وقت پیش، سالها پیش من اومده بودم. بله.
برای چه کاری اومده بودین؟ مهمان برنامه بودید یا؟
نه، یه برنامه بودش که آقای میکایل شهرستانی اجرا میکردن. من مدرسه میرفتم اون موقع دبیرستان که
از خیلی قدیمی.
آره خیلی قدیمی. آره. بعد مثلا مال سال 1368 اون وراست که از مدرسه ما رو انتخاب کردن برای شرکت تو اون مسابقه که حالا ما آره افتخار داشتم.
دیگه از اون موقع نیومده بودید تا
نه دیگه.
الان خوشحالیم که اینجا دوباره میبینیمتون و باعث افتخار ماست. آقای قاسمی بریم سراغ اصل مطلب. شما فیلم سازی رو از چه سالی شروع کردید و اصلا چی شد که رفتید سمت فیلم سازی؟
سلامت باشین. والا اگر بخوام به صورت جدی در نظر بگیرم، از زمانی بود که خب من در فیلم سلام سینما حضور پیدا کردم به عنوان یه هنرور.
عجب.
یعنی سالهای سال من علاقه من به سینما بودم، ولی خب به دلیلی که کسی نبود راهنمایی بکنه و ما هم خیلی آشنایی نداشتیم، بیشتر به حالت خواهش و تمنایی دوست داشتم که در حوزه بازیگری فعالیت داشته باشم. و خب تو فیلم سلام سینما که میشناسید حتما،
بله بله.
من یکی از اون آدمایی هستم که میان تست میدن.
عجب.
بعد حقیقتش
چه سالی بود سلام سینما؟
فکر میکنم 72
بود. 72 یا 71
بود. آره 71 72 بود که من انتخاب شدم اونجا و بعد در فیلم نونو گلدونم باز شرکت کردم و چند تا پروژه دیگه هم رفتم، اما دیدم که راضی کننده نیست برای من و آینده توش ندیدم. اونجا بودش که دیگه تصمیم گرفتم که از این مسیر جدا شم و برم تحصیلات سینمایی آره داشته باشم و دیگه رها کردم همه چیز رو، رفتم چون یه رشته تحصیلی دیگه هم داشتم میخونم دانشگاه.
چی میخوندین اون موقع؟
من رشته متالوژی.
متالوژی.
ولی خب اصلا چیزی نبودش که بخوام حالا یه مسئله
ارتباط باهاش برقرار نکردم
اصلا. یعنی من همیشه سر کلاس دنبال این بودم که یکی از بچه ها رو راضی بکنم برای من حاضری بزنه و همیشه دنبال همین استودیوهای سازمان و اینا صدا و سیما، مخصوصا اون واحد دوبلاژ، چون خیلی علاقه داشتم به کار صدا میرفتم اونجا پشت
صداتون هم ماشاءالله جذابه.
سلامت باشین، قربونتون برم. بعد دیگه اونجا خدا رحمتشون بکنه خانم رفعت هاشمپور،
بله خدا رحمتشون،
ایشون به من گفت تو چی میخوای اینجا؟ چند سال میری میای؟ اصلا تو کی هستی؟ گفتم والا من خیلی دوست دارم بیام تو کار حالا صدا پیشگی یا هنر پیشگی اینا. گفتش که حالا چی خوندی؟ گفتم والا یه رشته خوندم رها کردم اینا. گفت ببین من 4 دیپلم نظام قدیم دارم که هر کدوم یه فوق لیسانسه و من به شما توصیه میکنم که حتما حتما ادامه تحصیل بده. اما من بهت کمک میکنم، یعنی اگر دوست داشتی بیا اینجا، من خودم آفیشت میکنم، بیا اینجا رولم بهت میدم تو برنامه های خود من که حالا دوبله میکنم، شما هم مثلا یه رولی داشته باش.
آره.
اونجا حقیقت یه تلنگر جدی به من خورد، چون ایشون گفتش که ببین من الان واقعا اگر میتونستم میرفتم باز ادامه تحصیل میدادم. از طرفی آقای رسول زاده هم همچین حرفی به من زدن، خدا رحمتش بکنه، آقای احمد رسول زاده، دوتا از بزرگان دوبلاژ ایران. و اونجا دیگه تصمیممو گرفتم، رفتم خدمت سربازی. اونجا تو خدمت من شاید تنها کسی بودم که به خاطر اینکه منو برای نگهبانی بذارن اصلا خودم پیش قدم می شدم. چرا؟ چون کتاب می بردم می شستم اون بالا می خوندم
برعکس سربازه.
آره می خوندم و شکر می کنم خدا رو که این مسیر برای من باز شد. خب در رشته‌ای که دوست داشتم انتخاب رشته کردم، سینما، و ادامه دادیم. و به دلیل اینکه خیلی تشنه بودم، خیلی التماس کرده بودم، خیلی دوندگی کرده بودم، به خیلی ها روزده بودم،
زحمت کشیده،
شخصیت خودمو در واقع یه احساس حقارتی بهم دست داده بود،
دور از جون شما،
تصمیم گرفتم که این عقب افتادگی رو جبران بکنم. یعنی
ولی انگیزه شد که رفتید
به شدت
سینما
انگیزه
بخونی؟
بله. و بعد تجربه کردن، چون من مثلا وقتی که رفتم دانشگاه حدود 4-5 سال از بقیه بچه‌ها بزرگتر بودم و احساس می‌کردم که باید اینو جبران
کنید. 4-5 سال
به خاطر همین از همون ترم دوم من فیلمسازیمو شروع کردم که سال 79 بود.
بحبه.
سال 79 اولین فیلممو ساختم به نام گیوه مشرمزون که یه کار فانتزی بود و همونجا
فیلم کوتاه داستانی.
بله فیلم کوتاه داستانی.
چه سالی فرمودید؟
79.
79
اردیبهشت 79 بود. 6 روز فیلم برداریش طول کشید. هنوزم گاهی این فیلمو نگاه میکنم میبینم مهمترین فیلمیه که شاید تا الان ساخته باشم، به دلیل اینکه موتور منو روشن کرد. یعنی به قدری برام جذابیت داشت، به قدری منو به چالش کشید این فیلم، چون یه کار فانتزی بود، یه کمی بلند پروازی کرده بودم. داستان فیلم یک شخصیت غیر انسانی داشت. شما نگاه کنید، به هر صورت شما وقتی یه شخصیت انسانی دارید خودش سخته که بخواد تعبیه. حالا من اون زمان اولین فیلمم بود، ولی دوست داشتم یک گیوه شخصیت انسانی پیدا بکنه و از دید یک گیوه در واقع اون داستانو داشتم روایت میکردم. بسیار کار سختی بود و خیلی هم اتفاقا شاید الان ببینیمش بخندیم، ولی همون خندیدنا واقعا الان من میبینم که وامدار همون هستم. یعنی اون گرفتاریایی که تو اون کار برام پیش اومد، اون اشکالاتی که پیش اومد، اون تصوراتی که فکر میکردم الان فیلم من مفهوم شده برای مخاطب ولی نشده بود، و بعد مجبور شدم برم هی اینو اصلاح بکنم و خیلی چیزا به من یاد داد. به هر صورت دیگه از اونجا شروع کردیم به تجربه کردن، و به توصیه اساتید عزیزم جا داره ازشون نام ببرم، آقای احمد ضابطی جهرومی، دستشون هستم، همیشه دعاگوشون هستم،
و آقای فعال و بله. ایشون واقعا یکی از وزنه های سینمای ما هستن، شاید خیلی
پدر تدوین سینمای ایران بله. لقبیه که واقعا برازنده ایشون هست.
من و میون کلامتون دو تا نکته بگم. شما سال 79 اون فیلم رو در ژانر فانتزی کار کردین و ما الان در سال 1403 هستیم، میشه چند سال؟ 24 سال. 24 سال پیش شما فانتزی کار کردین و الان سینمای کوتاه ما داره جشنواره هایی که در کشورمون برگزار میشه، به ویژه جشنواره فیلم کوتاه تهران که مهمترین جشنواره کشورمون و مهمترین جشنواره آسیا هم هست، با محوریت ژانر برگزار میشه. یعنی چی؟ یعنی ما میخواییم کاری کنیم که فیلمسازا علاقمند بشن به ژانر، ولی شما اولین فیلمتون در حوزه ژانر بوده. این خیلی نکته باحالی بود. من خودم تعجب کردم که شما اولین فیلمتون رو رفتین سراغ یک ژانر فانتزی و ساختین. بله میفرمودین.
به هر صورت همینطور که میفرمایید درسته. دوست داشتم از استاد عزیزم آقای اسفندیار شهیدی هم نام ببرم. این دوتا تأثیر خیلی زیادی روی زندگی کاری من گذاشتن، و البته آقای مشتبه رایی که در ترمای بالاترمون اومد و بالاترین درسی که به من داد این بود که تو هیچی بلد نیستی، چون من ترم 8 بودم، دانشکده صدا و سیما بودیم، ولی ما رشته فیلمسازی اون زمان داشتیم. یعنی نگاتیو کار میکردیم، و خب این اتفاق خوب برای من افتاد، چون من تا ترم 8 تقریبا 5-6 تا فیلم ساخته بودم و چند تا هم جایزه گرفتم، از جمله تو فیلم کوتاه تهران یه فیلم ساختم به نام حباب که البته مستند بود اون کار. تحت تاثیر آقای جهرومی خیلی بودم، آقای ضابط جهرومی. خب ایشون میدونید دیگه بیشتر تمرکز رو سینمای مستند دارن.
من پدر خانوم هم سال 66 با ایشون یک مجموعه مستندی کار کردن به نام کشتی کبیر.
بله بله،
این کشتی کبیر تهیه کنندش پدر خانم من بود.
بله چقدر جالب.
بله، و این مجموعه مستند کشتی کبیر فکر کنم در خیلی از جشنواره ها و تلویزیون های معتبر دنیا به نمایش درآمد. الان من میبینم که مثلا فلان سریال شبکه نمایش خانگی میره تو تلویزیون آرته پخش میشه، کلی خبر اینا. اون سال مثلا 66-67 آقای این کشتی کبیر به کارگردانی آقای احمد ضابطی جهرومی توی تلویزیون آرته نمایش داده میشه، توی نمیدونم خیلی از تلویزیون‌های دنیا به فروش میرسه از طرف سازمان صدا و سیما. و خب شما هم اینکه تحت تاثیر آقای ضابطی جهرمی بودید به نظرم خیلی کمک کرد.
به شدت من علاقه من به ایشون بودم و ازشون انرژی میگرفتم و مرتب باشون در ارتباط بودم، همین الان هم دستبوس ایشون هستم. و به هر صورت اون کارو که من ساختم مستند بود که چون جایزه هم گرفته بود و اینا، حالا داریم خیلی راحت صحبت میکنین دیگه، فکر میکنم مخاطبای شما هم بچه های فیلمساز هستن.
بله.
با عنوان یه شاگرد یه کمی با تجربه تر دارم عرض میکنم، وگرنه ما خاک پای همه بچه فیلمساز هستیم. واقعیت اینه که من اون زمان به شدت احساس قوی بودن کردم، گفتم ای باری کلا به من چقدر خوب شدم، 6 تا 5 تا فیلم ساختم، بعد جایزه گرفتم دیگه، حالا یه سری موفقیت جشنواره آوردم، 3 تا جایزه همین کار گیوه مشرم از اون من گرفت و حباب. ترم 8 که آقای مشتبه رای اومدن، من اون زمان فکر میکردم خیلی دیگه الان کارم خوبه، ایشون اومد بزرگترین درس زندگی رو به من داد که آقای قاسمی شما هیچی بلد نیستی.
عجب.
و منو شکست، ریخ پایین. و اونجا تازه متوجه شدم که واقعا اگر که با همون دست فرمون رفته بودم همونجا تموم شده بودم. تصمیم گرفتم که نقاط ضعفمو جبران کنم و به صورت خیلی عمیق‌تر به فیلمسازی نگاه کردم، تئوری‌های مختلف، سبک‌های مختلف، اصلا نگاه به فیلم‌های مهم تاریخ سینما، دقت غور کردن در اینا و خوندن نقدهای مهم. به هر صورت همه اینا باعث شدش که من دوباره متولد شدم.
آقا مشتبه قاسمی عزیز، در ترم 8 شما چند تا فیلم ساخته بودیم؟
من 6 تا فکر کنم فیلم ساختم.
6 تا ساختم. حالا من باز این نکته دارم راجع به این ماجرا. الان طرف فیلم میسازه، یه دونه فیلم میسازه، من دیدم که دارم میگم، و بعد از اینکه مثلا یه فیلمش اوج موفقیتش اینه که توی فلان جشنواره، حالا تازه الف هم نه، به یه جهانی نمایش داده شده، یا مثلا بگیم خیلی فیلمش خوب بوده توی جشنواره فیلم کوتاه تهران فقط پذیرفته شده، جایزه هم نگرفته، و من میبینم تعدادی فیلمساز که دوستای منم هستن، اسم نمیبرم، ولی طرف بعد از یه فیلم میره کلاس تدریس فیلمسازی و نمیدونم چگونه خود را نمیدونم فلان کنیم که بعد بیاویم خود را بیابیم فیلم بسازیم، اصلا یه سری اصطلاحات هم باب شده، اصلا عجیب غریبه. و حالا آقای قاسمی به عنوان یک پیشکسوت فیلمسازی که البته جوان و همچنان پر انرژی هستن، در ترم 8 دانشگاه 6 تا فیلم ساختن، جایزه هم گرفتن، تازه متوجه میشن به قول خودشون البته که هیچ چیزی بلد نیستن و دوباره میخوان تجربه کنن و بخونن و یاد بگیرن. بله میفرمودین، ببخشید من همیام تو کلام.
خواهش میکنم. حالا اینایی که میگم واقعا برای خودمم که مرور میشه جالبه. اون زمان چون من چند سالی از بقیه بچهای همدورامو خوب بزرگتر بودم سنی، به دلیل اینکه احساس کردم که عقب افتادم، چون اون بچه ها یه پشوانه ای داشتن، یه عقبه ای داشتن، مثلا خانواده ای داشتن که با این حوزه آشنا بود، یا فامیلی داشتن، دوستی داشتن که تو این حوزه مشغول بوده، اغلبشون یه دستی تو هنر داشتن، مثلا در هنر نقاشی، عکاسی، اینا یه سری کارا کرده بودن. من اصلا هیچ کدوم اینا رو نداشتم.
درسته.
اونجا حالا به صورت طبیعی من با مثلا ترم 2 و 3 که بودم با ترمای 7 و 8 خیلی دوست شده بودم، چون همسن بودیم.
عجب.
و اونا خیلی چیز به من یاد دادن. من به دنبال اینا میرفتم میگفتم آقا اگر پایان نامه دارید من هستم به عنوان دستیار. فکر کنم 30 40 تا کار دستیاری رفتم، یعنی به عنوان پایان نامه های مختلف، که واقعا اینا میخوام بگم هر کدوم این فیلم ها که من رفتم به عنوان دستیار برای من یه ترم دانشگاه بود، و این باعث شدش که هم یه مقدار از نظر فنی آشنا بشم، هم از نظر اصلا نوع کار و مسائلی که در حین بر صورت تولید یه فیلم برای یه فیلمساز مطرح میشه، اینا همه برای من یه گنجینه شد.
درسته.
که بعد دیگه حالا اینا بعدا تو فیلم های خودم هم واقعا به کارم اومد و اینو ادامه دادیم.
عجب. و بعد رسیدید به این که دوباره فیلم بسازید و دوباره اومدید سمت ساخت فیلم.
بله، من سال 83 که فارغ التحصیل شدم فیلم حباب پایان‌نامه من پایان‌نامه برتر دانشگاه انتخاب شد و دانشجویان سراسری کشور یه جشنواره بود، اونجا هم اول شد. به هر صورت
فیلم کوتاه تهران هم رفت.
فیلم کوتاه تهران هم رفت و جایزه گرفت.
چه جایزه گرفت؟
جایزه بهترین مستند پژوهشی رو از فیلم کوتاه تهران گرفت. و من خب اون زمان یه مقدار گفتم بهتون احساس میکردم که باید خودم رو ثابت بکنم با یه فیلم.
بودید دیگه من میتونم
آقا میسم با یه فیلم نمیشه.
بله
شما
متوازم.
اگر که چند تا فیلم موفق ساختی میشه بهت امیدوار بود.
اصلا همین روحیه است که باعث پیشرفت آدم میشه، کما اینکه توی فیلم سازای ما این روحیه کم دیده میشه. طرف یه فیلم میسازه دیگه خودشو گم میکنه. اینکه شما با هر فیلم دوباره فکر میکردید که عقب موندید، این از روحیه و انگیزه شما خبر میده.
به هر صورت من یه فیلم دیگه اون زمان ساختم به نام پلک. این فیلم پلک
داستانی بود یا مستند؟
مستند بود، ولی آقای استاد عزیزم آقای تمامی نژاد اون زمان خب این فیلم به دلیل موضوع ماورایی که داشت قابل پخش نیست.
کلن فانتزی بیشتر فکر کنم علاقتونه.
نه دوست داشتم ژانرهای مختلف رو تجربه بکنم، ولی با اون شروع کردم اما این فیلم هم یه فیلم مستند بود، ولی یه مستند بسیار ملتهبی بود. حباب هم ملتهب بود، راجع به بچه هایی که تو پارک شهر غرق شدن. عجب. دختر بچه ها خاطرتون باشه اولی مستند بحران بودش که بعد از اون مجموعه شوک با الگو گرفتن بره. از همین مستند حباب در واقع مجموعه شوک کار شد. یعنی اول حباب کار شد، دیده شد، جایزه گرفت، مطرح شد و بعد مجموعه شوک کار کردن. خب من سال 84 دوست داشتم یه بار دیگه یه فیلم خوب بسازم که نگن که حالا این مستند دستش در رفت، اتفاق بود اینا. رفتم سراغ یه موضوع بسیار بسیار عجیب و غریب که یه مستند ماورایی بود. یک ادعایی شده بود اون زمان که حالا دیگه ورود نمی کنم بهش، و خب این مستند هیچ کجا دیده نشد. و من تنها کاری که تونستم بکنم این که اینو بردم به اساتید بزرگ سینما ایران نشون دادم که حداقل انرژی از اونا بگیرم. بزرگانی دیدن این کارو، از جمله خود آقای احمد ضابطی جهرمی، آقای همایون امامی، آقای فرهاد ورهرام، آقای محمد تمامی نژاد و یه تعداد دیگه. که آقای تمامی نژاد اون زمان یه مقاله یادم کار کرده بودن در مورد گونه های مختلفی که در حوزه مستند در سینما ایران کار شده، ایشون دسته‌بندی کرده بود و باعث افتخار من شدش که ایشون از این فیلم پلک به عنوان مستند ماورایی نام برد. از هر گونه دو سه تا نام می بردن، دو سه تا فیلم و یه مثلا 5-6 قطع توضیح داده بودن، از این کارم نام برده بودن و توضیح داده بودن که چه اتفاقی افتاد اینا. و من با اینکه خیلی خسته شدم چون 2 سال طول کشید این کار، اما متوقف نشدم و این اساتید باز به من یه انرژی مضاعفی دادن. البته اونجا دیگه تصمیم گرفتم برم سمت داستانی به صورت متمرکز.
تا اون موقع خیلی
چرا داستانی و مستند همزمان، یعنی مثلا اگر مستند کار میکردم بیشتر میگم تحت تاثیر آقای جهرمی، ضابط جهرمی، و خب یه مقدارم مسائل مالی هم بود. بله. میدونید مستند سازی ارزون تر
بود، راحت تر بود، هنوزم همینطوره
تقریبا. و من چون ایده هام یه مقدار سخت بود، داستانی هایی که داشتم توان این که بخوام بسازم رو نداشتم. بله. حقیقت
یعنی یه جورایی هم کمالگرا بودین، می‌خواستین آره. چیز خوب بسازین.
بله.
ترجیحتون این بود که فعلا حالا با توجه به مسائل مالی مستند بسازم، حالا تا
دیگه اینا موندش که من بعد از مستند پرک اونجا تصمیم گرفتم به آقای جهرمی، ضابط جهرمی، چون همیشه باشون مشورت می‌کردم، گفتم استاد من با اجازهتون میخوام متمرکز بشم رو سینمای داستانی و اینا.
ایشون نظرشون چی بود؟
ایشون گفت بمون اینا مستند بساز. گفتم والا خیلی دوست دارم مستند، ولی اجازه بدید حالا برم اون سمت و اینا. ایشون هم استقبال کردن و گفت هیچ مانعی نداره.
حالا یه نکته من بگم جناب قاسمی، متاسفانه مسائل مالی خب باعث میشه که خیلی ها از سمت مستند بیان برن سینمای داستانی، سینمای بلند داستانی، در حالی که همین الان اگر بخوایم راجع به مستند صحبت کنیم، سینمای شریف مستند واقعا چقدر تفکر درش وجود داره، چقدر باعث دیده شدن بعضی از مسائل میشه، چقدر میتونه تأثیر بذاره روی جامعه. و همین الان سینمای مستند ما از سینمای داستانیمون چند سرگردن
بالاتره. واقعا همینطوری که میفرمایید، انشالله که همشون مسیر براشون واقعا باز بشه، بتونن کمک کنن به این مملکت.
انشالله.
این مستندسازی یه رسالت بسیار بزرگه.
انشالله.
حالا به هر صورت در حوزه داستانی من تمرکز کردم و خب یه 30-40 تا کار به هر صورت تا الان موفق شدم که بسازم و موفق ترینشونم فکر میکنم همون کاسکو که خیلی موفق بود تو جشنواره‌های جهانی.
کدوم جشنواره‌ها اسم ببریم؟
خب موفق ترین جشنواره‌ای که من شرکت کردم همون کلرمونت فراند فرانسه بود، 2016 نماینده سینمای ایران بود. میدونید دیگه جشنواره کلرمون،
بله، یکی از معتبرترین جشنواره‌های دنیاست، همین بله. الان جشنواره الف جهانیه.
بله. و خوناب، فیلم خوناب هم خیلی موفق بود، جشنواره روم جایزه.
چه سال هر کدوم چه سالی بودن؟
کاسکو 2016 بود و حالا خونابم حالا سال 1398.
2016 چه سالی میشه بچه‌ها؟ من ببینم
2020 میشه خوناب. خوناب 2020
میدونم اون یکی هجری شمسیشو اگر بخوام بگیم 2016.
من ریاضیم ضعیفه.
آره منم آقا 8 سال پیش که بگیم بوده مثلا هولوش 1396 مثلا.
بله همون حدودا بود.
7 96 90
خونا از نظر فرم باز میگم به دلیلی که دوست داشتم ژانرهای مختلف رو تجربه کنم، هیچ ربطی نداره با کاسکو.
این خیلی مهمه. من همین الان دوباره من این نکته میخوام بگم، یه سری فیلم سازها هستن که دمشون هم گرم، کاری اصلا نداریم، نه تعریف میکنیم نه داریم ازشون بد میگیم. نکته اینه که یه سری فیلم ساز ما داریم هم در سینمای کوتاه هم در سینمای بلند که آقا یه نوع فیلم ساختن و بلده، یه سری بازیگر داریم که فقط بلد نقش مثلا یک معتاد رو بازی کنه، یه سری بازیگر داریم که فقط بلد نقش اون بچه بالا شهری رو بازی کنه. اینکه یه فیلمساز میره و این شجاعت رو داره که بره ژانرهای مختلف رو تجربه کنه، باز نشون از همون چالشیه که خودش رو درگیر اون چالش میکنه. هر کدوم در چه ژانری بودن؟
ببینید کاسکو یه کار شخصیت محور بود و یه جورایی با لحن شاعرانه کار شده بود، در عین اینکه ظاهر کاملا رئالیستی داشت. یعنی یه جمع ازدادیم و من علاقه من به این نوع کار هستم. دلسته. یعنی تو خودم به این نتیجه رسیدم که من ذاتاً به این نوع کار علاقه مندم، دیگه سعی کردم اینو تقویت کنم. ولی خوناب یه کار ماجرا محوره، یه کار اکشنه، یه کار به شدت تکنیکیه. البته یکی از
میتونیم ژانرش رو بگیم اکشن؟
بله. یه کار هارور و اکشنه، بسیار ملتهبه و بسیار پروداکشن سنگینی داشت. البته یکی از اهداف من از ساختن فیلم خوناب این بودش که چون من میخواستم سینمای بلندم رو کار کنم و به هر صورت دنبال تهیه کننده میگشتم، میخواستم تهیه کننده با دیدن این فیلم دیگه شک و شبهه‌ای براش باقی نمونه که من پولمو میدم دست یه آدمی که هدر نده.
حتما همینطوره، حتما کسی که 30 ساله داره فیلم میسازه، ژانرهای مختلف میسازه، جایزه‌های مختلف گرفته. البته که شاید اگر که ما یک سری بحث‌های توی سینما داشتیم که کسی که لایق فیلم بلند هست، من نمیگم فیلم سازی فیلم کوتاه بده یا مستند کوتاه بده یا مستند بده، خیلی شریف‌تر هم هست. نکته اینه که هر کسی که اگر سر جاش بود همه چی، شما الان باید مثلا فیلم چهارم بلندتون رو می‌زدید.
بله، من حالا به هر صورت خیلی مسائل دست به دست داد. اگر بخوایم آسیب شناسی بکنیم
اصلا باید
من براتون